دندین.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده نوشته: ما شیره انگور به دست میاریم، البته کیفیت خوبی نداره و قابل فروش نیست، اما خودمان از آن استفاده میکنیم، آیا به اون خمس تعلق میگیره یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای.
سر سال خمسی که رسید هر مقداری که ارزش داره، حالا میگید کیفیت خوبی نداره، لابد خیلی ارزون میخرن، همون قیمت ارزون که میخرن و ارزش داره، خمس اون مقدار رو باید بپردازید.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوال شرعیش نوشته: من و شوهرم آرزو داریم به کربلا بریم، پول نداشتیم و بابت این کار وام گرفتیم، آیا باید خمس بپردازیم؟ حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
اگر که قسط وام رو دادید و پولش موجوده و سال بهش گذشته، خمس داره، و الا صرف وام خمس نداره.
آیا فرزند دختر از زمین‌های دیمی پدر ارث می‌برد یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی برای زمزم احکام فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
دختر و پسر و طبقات دیگه ارث، هرچند خانوم باشند، از زمین ارث میبرند. تنها همسر شوهر هست، یعنی زوجه هستش، که از زمین ارث نمیبره، ولی بقیه وراث هرچند خانوم باشند، دخترش، خواهر میت، عمه میت، هر طبقات میت که هر موقعی که ارث بهشون رسید، اینا از زمین هم ارث خواهند بود.
آیا طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی به مبلغ دیه خمس تعلق میگیره یا خیر؟ حجت الاسلام و مسلمین محمودی در پاسخ توضیح دادند:
یکی از مواردی که خمس ندارد مسئله دیه است. دیه شرعی معمولا خمس نداره و من جمله اینها مهر زن هست که خمس ندارد.
شنونده نوشته: من خانه دارم و قالی میبافم، پول این قالی کمک خرجی برای زندگی ماست، همسرم درآمد آنچنانی ندارد و صاحب دو فرزند هستم، کلی هم بدهکاری داریم. سوالم این است که پولی که از قالی بافی به دست میاریم، آیا به آن خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای:
درآمد قالی خودتون و همچنین درآمد ناچیز شوهرتون، اون مقداری که صرف زندگی میشه در طول سال، اینها خمسی بهش تعلق نمیگیره. اما شما حساب سال خمسی داشته باشید، اولین درآمدتون میشه سر سال خمسی هر سال. به اون روز رسیدید که اولین درآمد داشتید هر سال، حساب کنید ببینید از پارسال تا امسال آیا چیزی از این درآمدها مونده یا نه. اگر نمونده بود که خمسی بدهکار نیستید، اما اگر چیزی مونده بود ولو مقدار کم، همونو یک پنجمشو که خمس بدید، شما دیگه واجبتون رو انجام دادید و چیزی به عهدتون نمیمونه. اما باید حساب کتابی در کارتون باشه.
آیا در تشهد نماز مجازیم به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام شهادت بدهیم، مانند شهادت به رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی را در این باره بشنوید.
خب ببینین، خیلی چیزها هست که از حقایقیه که ما بایستی اونها رو تصدیق کنیم و از جمله اونها ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. خب حقانیت قرآن چیزی است که بایستی هر مؤمنی اون رو تصدیق کنه. حقانیت کعبه، حقانیت اسلام، اینا همه چیزهایی است که ما لازمه ایمان ماست که تصدیق کنیم اونها رو. اما اینکه نماز رو به چه شکل بخونیم و در نماز چه باید بگیم، این توقیفی است. حضرت آیت الله العظما صافی حفظه الله نظر مبارکشون این است که نماز رو به همین شکلی که در رساله های توضیح المسائل هست بخونین و چیزی بهش اضافه، یعنی به اون مقدار واجباتش و اینها چیزی اضافه نکنین.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی فتوای معظم الله را درباره نماز خواندن با مهرهای شکسته جویا شده اند که ایشان در پاسخ این گونه فرمودند:
مهر چه شکسته باشه، چه سادم باشه، نماز خوندن بهش اشکال نداره. ولی بهتر از این است مهرهای شکسته مساجد جمع کنن، بعد ببرن اینها رو تبدیل کنن به مهرهای سادم، بهتره، ولی اشکال نداره، باطل نیست.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی: نماز خوندن با صورت خیس، حالا چه از عرق باشد یا از آب وضو، چوک می‌دارد؟ پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی به این سوال:
هیچ کدامش اشکال نداره، آب وضو باشه، عرق صورت باشه، صورت خیس باشه، دست‌ها خیس باشه، نماز خوندن با آن بعد از آن که وضو گرفت و سایر شرائط جمع است مانعی نداره.
این جانب 24 سال است که از وطنم به مشهد مقدس مشرف شدم. چند روزی که آنجا هستم نمازم را کامل می‌خوانم، آیا صحیح است؟ لطفاً با توجه به فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتند:
از زمانی که از وطنتون به مشهد تشریف بردید تا همین الان، اگر تصمیم گرفته باشید که دیگه در اون وطن قبلی زندگی نکنید، این اسمش میشه اعراض از وطن سابق و نمازتون در اونجا هر نوبتی که میرید شکسته است. ولی اگر چنین تصمیمی نگرفته باشید، بلکه احتمال باشه که یه روزی برای زندگی به اونجا برگردید، برای زندگی کردن نه برای سر زدن، اگر احتمال برگشتن برای زندگی به اونجا هست، اونجا هنوز وطنی و نماز شما در اون وطن سابق هر نوبتی که میرید تمامه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام:
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنوندهی در سوال شرعیش نوشته: زکات فطریه خود و خانواده ام را کنار گذاشتم که به یکی از بستگانم که مستحق بود بدهم. مدتی گذشت و من فراموش کردم که پرداخت کردم یا خیر. تکلیفم در این باره چیه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح می‌دهند:
فطره رو باید مجدداً شما سوا کنید و به فقیر متدینی که نظرتون هست پرداخت بکنید.
بعد از اتمام غسل آیا دوباره باید زیر دوش آب بریم؟ این کار لازمه یا نه؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ این سوال گفتند:
غسل که تمام شد دیگه لزومی نداره ما زیر دوش بریم. مثلا دوباره بخوایم بریم زیر دوش برای چه؟ اگر بله حالا ما غسلمون انجام دادیم، بعد از اینکه غسل رو انجام دادیم یه غرض عقلایی داشته باشیم، مثلا دوست داریم یه بار دیگه شامپو به سرمون بزنیم که مثلا سرمون شفافتر بشه، این اشکالی نداره ولی لزومی نداره.
درباره انجام کاری اگر پدر اجازه بدهد و مادر نهی کند وظیفه ما چیست؟ حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ گفتند:
از این سوال شما بین اجازه پدر و نهی مادر تضاهمی نیست. پدر اجازه بده میگه اگر کاری رو خواستی انجام بدیم میتونی، مادر میگه من راضی نیستم و اصلا اون کار رو نباید انجام بدی. طبیعتاً بایستی رعایت نهی مادر بشه و الزاماً بایستی اون کار انجام نشه. این در صورتی است که اگر مخالفت مادر کنین مادر اذیت بشه. بنابراین اگر مادر اذیت میشه چنانچه شما مخالفت نهی او بکنید، بر شما لازمه که اون کار رو ترک کنین، انجام ندین تا موجب اذیت مادر نشین. پدر که اجازه داده بود براش تفاوتی نمیکنه شما انجام بدی یا انجام ندی. بنابراین نهی مادر مقدمه و لازمه رعایت نهی مادر بشه.
این جانب مقلد آیت الله شبیری زنجانی هستم. کاسبی هستم که مغازه و مقداری پسنداز دارم که به عنوان سرمایه کسب از آن استفاده میکنم. از وقتی که کسب و کار را شروع کردم سال خمسی داشته و خمسم را نیز پرداخت کردم. در سال خمسی قبل حدود 50 میلیون تومان ضرر داشتم که از پسندازم هزینه شد. در سال خمسی جاری که تازگی تمام شده مانده سود امسال حدود 7 میلیون است. آیا باید خمس این 7 میلیون را بپردازم یا تا وقتی که آن ضرر 50 میلیونی که خمسش را طی سالهای قبل دادم جبران نشده نیاز به پرداخت خمس نیست؟ لطفاً توضیح کامل در این خصوص بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه گفتند:
شما نمیتونید ضرر تجارتی که سابق داشتید رو از تجارت جدیدتون کسر بکنید ولو اینکه خمس اون رو داده باشید. ولی اگر برای الان این تجارتی که الان میکنید یه سری هزینه هایی برای همین تجارت کرده باشید، مثلا فلان دستگاه شما سوخته و رفتید دستگاه جدید تهیه کردید، اون هزینه هایی که برای سرمایه گذاری جدیدتون کردید و اون هزینه ها رو میتونید از سودتون کسر بکنید، هزینه هایی که عجیب شما رفته و دیگه معادلش موجود نیست، اونا رو میتونید از سودی که به وسیله اون هزینه ها کردید و یه پول به دست آوردید سود از اون سود کسر بکنید، سود خالص رو شما بیایید خمسش رو بپردازید.
آیا پولی رو که با آن طلای آب شده خریداری میکنیم خمسش را باید بدهیم و آیا این پول مشمول زکات میشود یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی از زبان معظم الله:
نه، مشمول خمس اگر اضافه از نیاز سال باشه مشمول زکات نیست.
شنونده محترمی نوشته: من مولد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم. سوالم این است که برای مادر مرحومم اگر بخواهم نماز قضا بخوانم نیتش را چگونه باید انجام دهم؟ حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
خب باید که شما به عنوان نیابت از طرف مادرتون نماز قضا بخونید و از نظر به اصطلاح احکام نماز، همون احکامی که طبق فتوای امام، همون احکامی که برای خودتون هست به اصطلاح رعایت کنید. مثلا به عنوان مثال زن باید که فرض کنید اگر نامحرم هست نمازشو آهسته بخونه، اما شما چون نماز مادر میخونی این مسئله نیست، باید که مرد نماز مغرب عشا رو باید بلند بخونه. نماز ظهر هست که البته هم زن و مرد هر دو باید آهسته بخونن، پس یعنی احکام نماز رو که برای خودتون هست اونها رو رعایت میکنید، فقط نیت نیابت یعنی قضا به عنوان نیابت از طرف مادر انجام میدید.
سوالی که دارم در مورد بیمه عمر، این که کلن مشکل شرعی داره یا نه، من قانون من شرعی داره یا نه، و این که سوال دوم در مورد این فروش بیمه نام های عمر. بعض بیمه نام ها پیشنهاد میدن که شما بیاین این بیمه نام های ما رو به اونایی که میشناسین بفروشین و تا 30 سالی که فرزن این فردی که بهش فروختین قصتاشو میده، یه درصدی از اون پولی که این اون شرکت بیمه پرداخت میکنه، یه درصدی روز اون بدون اینکه شما هیچ کاری انجام بدین تا 30 سال به حساب شما واریز میشه و هر چند نفر اگه بیشتر بفروشین، خب این هم مثل یه جور شرکت های ایرانی میمونه. این هم موفق کنیم بفهمم که مشکل شرعی داره.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می کنند.
ابتدا من توضیحی در رابطه با بیمه عمر عرض کنم. ما یه بیمه عمری داریم که فقط بیمه عمره و سرمایه گذاری کنارش نیست، که از قدیم بوده. امروز بیمه های عمر خیلی هاشون کنار بیمه عمر یه سرمایه گذاری هم اضافه کردن، بیمه عمر و سرمایه گذاری. در رابطه با بیمه عمر، خود بیمه عمر برای اشخاص اشکالی نداره طبق فتوای مقام معظم رهبری، اما سرمایه گذاری اگر در ذیل یکی از عقود اسلامی و تحت یکی از عقود اسلامی شرعی باشه و به اون عمل بشه اشکال نداره، در غیر این صورت اون سرمایه گذاریش باطله. حالا اگر حضرت عالی اومدید بیمه عمر یا بیمه عمر و سرمایه گذاری که باطل نیست برای کسی اومدید و دارید مشتری میارید بیمه عمر ایشون رو بخرن، در سرمایه گذاری ایشون شریک بشن، به واسطه مشتری آوردن و این عمل انجام دادن فرسانت یا به اصطلاح اجرت کار و حق العملی به شما تعلق میگیره، اشکالی نداره و حلاله.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شمار تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان است هر را، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دنیا پر از صدا،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
صبغت الله
به رنگ خدا.
خدا را بخوانی
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی. خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور.
الحمدلله الحمدلله.
شنوندگان گرامی برنامه به رنگ خدا، سلام علیکم. الحمدلله رب العالمین که سه شنبه 12 اسفند 18 رجب زنده ایم و در خدمت شما. و خداوند متعال رو هزاران بار شکر میکنیم برای این خدمتگذاری به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدایا شکرت که به همون توفیق دادی این هفته از صحیفه سجادیه صحبت کنیم، از کلام ناب امام سجاد علیه السلام، و امیدوارم که همگی درس زندگی بگیریم از کلامی که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دارن در قالب دعاها، و درس زندگی بیاموزیم و به رنگ خدا بشیم.
بیا مثل آینه، مثل آینه، مثل آینه روشن بمونی، شغل در هوای 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 شکفتن بمونی. جهان بی محبت صفایی نداره، محبت امید و به دلها میاره.
دلت رو به رنگ
خدا کن همیشه، که بی عشق که بی عشق که بی عشق دنیا بهاری.
الحمدلله رب العالمین. دوستان گرامی، میتونیم از صحیفه سجادیه صحبت کنیم و امروز هم در محضر صحیفه باشیم. باز هم از عبارتهای دعاهای مختلف صحیفه سجادیه با شما هم کلام باشیم. یه موضوعی رو در نظر گرفتیم و درباره این موضوع بیشتر باهاتون صحبت خواهیم کرد. یه بخشی رو تقدیمتون میکنیم، برمیگردیم میای من سوالی رو هم خدمتتون طرح خواهم کرد.
زندگی سرشار از رنگ خداست،
زندگی کوتاه زمانی نزد ماست،
تا توانی حسب بر از یاد او،
گرچه میدانیم هر دم یاد ماست.
برنگ خدا.
خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربون. سلام، عصر همتون بخیر، شنوندگان خوبی که همراه هستید با برنامه برنگ خدا. بسیار خوشحال و خرسندم که با بخش گزارشی این برنامه با شما عزیزان در این عصر زمستانی همراه میشم. در این بخش گزارشی برنگ خدا میخوایم راجع به یک ویژگی اخلاقی که خیلی وقتا میتونه تأثیرات عمیقی روی اطرافیانمون بذاره صحبت بکنیم. راجع به کینه ورزی و انتقام جویی میخوایم صحبت بکنیم. با من در این بخش گزارشی همراه باشید.
شده یکیو سر جاش بشونی، یعنی که بگی آقا میشورم میذارمش کنار؟
راستش با این شدت نه، چون فکر میکنم که به خصوصیت اخلاقی هر کسی برمیگرده که حالا اگر که یک اتفاقی یک روندی موافق میلش نباشه چطور رفتار کنه. به این شدت نه، ولی حالا ممکنه با یه زبان دیگری یا با یک رفتار دیگری آره این کار رو انجام دادم.
نه من خیلی با این لغت موافق نیستم. بشوری که بکنه یعنی چی؟ یعنی برای چی؟ دنبال چی باید؟ چه هدفی میگه؟
بشونم سر جاش به اون معنی نه، تا حالا این کار نکردم.
واقعیتش مثلا تو دلم قلقلکم اومده که این کارو بکنم، چون بعضی وقتا خیلی عصبی شدم از دست کسی، ناراحتم کرده، ولی خوشبختانه در نهایت خیلی دنبال انتقام نبودم و خیلی
کار نکردی، نشستنش بذارینش کنار.
اصلا میگم قلقلکم اومده که این کارو بکنم و حتی بهش خیلی فکر کردم، ولی در نهایت نتیجه کارم این نبوده که انتقام بگیرم.
این صحبت‌ها رو از دیگران شنیدی؟
که کسی رو بشونن سر جاش؟ آره خیلی زیاد، مثلا توی جامعه، حالا ممکن حالا دوستان یا حالا آشنایان باشن، بگی که آره فلان حرفو به من زد، منم این کارو کردم، نشوندم این سر جاش، معمولا با یک لبخند تمومش میکنم من.
و فکر میکنین اینا نشوننده چی هست؟ اصلا از کجا سرچشمه میگیره؟
خب ببینید، حالا من چون زمینه کارم ورزشی هست، بیشتر که دست کوری ما توی ورزش این کوری میخونیم برای هم دیگه، ولی اگه بیاد بحث شخصی بشه، شاید بحث مثلا کینه بشه، روش کینه ورزی یا انتقام جویی گذاشت.
به نظر من نشوندنده اینه که اولا که ما صبرمون کمه، و موقعی هم که این اتفاق برات افتاد دیگه، رفتی سمت همچین کسی و ازش ناراحت شدی، کینه به دل گرفتی و بخوای بری سمت انتقام، اگه جلو عصبانیتتو نگیری و جلو اون کینه‌تو نگیری، مطمئنن یه جای انتقام میگیره حالا آدم. ولی من میگم خودم شخصا برام پیش نیومده، از یه بنده خدایی خیلی ناراحت بودم و حتی فکرهای عجیب غریب براش میکردم در این حد، ولی در نهایت که باش روبرو شدم، با صحبت کردن تموم شد، انتقام نگرفتم. فکر میکنم در هر اتفاقی که میفته، اگر که ما با اون فرد بشیم صحبت کنیم، اگر که حالا چیزی به دلمون برخورده، ناراحت شدیم، همونجا کدورتی به دل گرفتیم، اون رو همونجا حلش کنیم، بعدها نیاز نیست که حالا توی موقعیت دیگه ما اون طرف رو بشونیمش سر جاش، و اگر حالا کدورتی هست، حالا با یه عذرخواهی یا اینکه اگر سوء تفاهمی شده برطرف بشه، دیگه همونجا تموم بشه و بره.
و به نظرتون چجوری میتونیم از این ویژگی اخلاقی فاصله بگیریم؟
خیلی سخته. فکر میکنم باید با تقویت روی گذشت این کار انجام ده. کار سختیه، نیاز به تمرین داره.
اصلا خوب انتقام جویی صفت خوبیه؟
اگه خوب بود من میگرفتم، به نظر من اصلا خوب نیست و آدم باید همیشه توکلش به خدا باشه تو همه زمینه ها و به خاطر رضای خدا گذشت کنه و مطمئنن بهتر از اون رو خدا نصیب آدم میکنه.
امام علی علیه السلام در خصوص دوری جستن از کینه ورزی اینگونه میفرمایند: هر کس کینه را از خود دور کند، قلب و عقلش آسوده گردد. در پناه حق باشید. دست علی به همراهتون.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
عصرتون بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی که برنامه برنگ خدای رادیو معارف رو میشنوید، خیلی ممنونم از شما. بله، میخواییم درباره ترک انتقام جویی با شما شنوندگان عزیز و ارجمند صحبت کنیم. شنیدین یه وقتایی طرف میگه که یه کسی در حقش یه بدی کرده، حالا هر چی، شما هر چیزی رو میتونید در نظر بگیرید، اولین جمله‌ای که اینجا میگه، حداقل پیش خودش میگه، میگه میدونم باهاش چی کار کنم. یعنی اون لحظه خودش آماده کرده برای اینکه چجوری انتقام بگیره، میدونم باهاش چی کار کنم، فلان جا بالاخره گیرش میارم. جمله‌ای که استفاده میشه دوستان عزیز، شما امروز برای ما یه جورایی راهکاری صحبت کنید و بهمون راهکار بدید، اینکه حالا یه کسی در حق شما یه بدی کرده، اصلا شاید از دوز خیلی بالا، از مقدار خیلی زیادش بگیرید که شاید مثلا یکی از بستگان درجه یک شما رو به قتل رسونده خدای نکرده، تا ریزترین موضوع، مثلا رفته پشت سر شما حرفی زده، بعد به این فکر کنید که به جای انتقام گرفتن از این آدم چه کار دیگه ای میشه باهاش کرد؟ راهکار بگید برای ما. به جای اینکه از طرف انتقام بگیرید چه کارهایی میشه باهاش کرد؟ شما میتونید مصادیق رو بگید، مثلا بگید فلانی رفته بود پشت سر من حرف زده بود، میتونستم جایگاه اینو داشتم که برم بشینم حسابی یه جایی بشورم.